أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در بحث صحيح و أعم بود دو نکته رو عمدتاً در جلسات قبل اشاره کردیم و گذشت. امروز کلام در نکته بعدی است. سخن در این نکته در این است که صحیح یعنی چه و فاسد یعنی چه. ما چون بحثمون در اینه که آیا الفاظ عبادات و معاملات وضع در صحیح شده یا در اعم از صحیح و فاسد، کسی نگفته وضع در فاسد شده، دعوا فقط سر دو چیزه، وضع برای صحیح یا وضع برای اعم از صحیح و فاسد. حالا سؤال بحث امروز اینه که صحیح یعنی چه و طبعا در مقابل او فاسد یعنی چه. اعم از صحیح و فاسدم معلومه یعنی چه. در مورد صحت و معانی صحت مطالبی که بیان کردن، اولین مطلبش اینه که گفتن صحت به چند معناست. یک معنا تمامیت اجزاء و شرائط. صحیح یعنی تام الاجزاء و شرائط. معنای دوم صحت به معنای موافقت با امر، یعنی اگر چیزی با امر موافق بود میشه صحیح، اگر موافق نبود میشه فاسد. اینم معنای دوم برای صحیح. یعنی چی موافقت با امر؟ یعنی اگر امری به چیزی شده بود و ما اون رو انجام دادیم و با امر موافقت کردیم، این میشه صحیح. البته حقیر عرض میکنم شاید تعبیر بهتر موافقت با مأمورون به است، یعنی با مأمورون به اگر چیزی موافق بود میشه صحیح، موافق نبود میشه فاسد. این معنای دوم. معنای سوم در واجبات عبادی و در غیر عبادی، صحت یعنی سقوط امر. سقوط امر، اون چه که مسقط امره، اگر ساقط شد امر دیگه اینجا این عمل چیه؟ صحیح واقع شده. البته حالا در عبادات سقوط امرشون به چه معناس آیون؟ به معنای سقوط امر به اعاده و قضا. این هم معنای سوم. معنای چهارم از صحت به معنای ترتب اثر و تحقق غرض هست. عمل صحیح یعنی عملی که اثر بر او بار شود، عملی که غرض از امر به او حاصل شود. این میشه معنای چهارم برای صحت. و همینطور اینها معانی صحیحن، در نقطه مقابلشون میشه چی؟ فاسد. فاسد یعنی چیزی که تام الاجزاء و شرائط نباشد. فاسد میشه چیزی که موافقت با امر یا به تعبیر ما موافقت با مأمور به در او نباشد. فاسد چیزی است که امر به اعاده و یا قضا در او باشد. و فاسد یعنی چیزی که ترتب اثر و تحقق غرض در او نباشد. این شد چهار معنا و بیشتر برای معنای صحیح و فاسد. این مطلب اول. نه مترادف نیستن، حالا الان بحث میکنیم. مترادف نیستن، طولیت دارن. حالا طولیت چطور هست اشاره میکنم انشاءالله. مطلب دوم، مرحوم آی آخون فرمودن صحت به همون معنای اوله، یعنی تمامیت، یعنی تام الاجزاء و شرائط بودن، این میشه صحیح. و این معانی ثلاثه و غیر ثلاثه دیگری که گفته شده، اینها آثار و لوازمیان که بار میشن بر مصداق عمل صحیح. یعنی عمل صحیح یک مصداقی داره خارجن، عمل صحیح یعنی عمل تام الاجزاء و شرائط، این عمل تام الاجزاء و شرائط وقتی خارجن محقق شد و او شکل گرفت، اینجا امر باش موافقت شده، سقوط امر به اعاده و قضا دارد و ترتب اثر و غرض بر او خواهد بود. مرحوم آخون لذا می‌فرمایند صحت به معنای اول است، معانی دیگر از لوازم و آثار مترتب بر مصداق معنای اول است، نه بر مفهوم معنای اول ها، مترتب بر مصداق مفهوم معنای اول است. خب پس صحت یعنی تمامیت اجزا و شرایط، این فرمایش مرحوم آقای آخون. مرحوم محقق اصفهانی حاج شیخ در نهایت الدرایه بر این فرمایش آقای آخون اشکال و مناقشه دارد. ایشون می‌فرمایند این معانی دیگر لوازم صحت به معنی تام الاجزاء و شرائط نیستند، بلکه اینها مقوم مفهوم و مقوم تعریف صحت هم. به تعبیر بنده شما یا آقای آخون جوری فرمودید که اینها در طول معنای صحیح به معنی تام الاجزاء و شرائط هم. در حالی که ما میگیم اصلا قوام تمامیت اجزا و شرائط به این هاست، به این معانی که عرض کردیم. یعنی تمامیتی که مرحومای آخون فرمودن یک امر اضافی و نسبی است. تمامیت مرکب نسبت به اون اثریه که بر مرکب باره. یعنی امر شرعی مثلا در لسان دلیل مطابق با او باشه. پس در واقع اینها لوازم صحت به معنی تمام اجزا و شرائط نیستن، بلکه منشأ انتزاع صحت به معنای تمامیت مقوم تمامیت اجزا و شرائط. از اینها در طول تمامیت بگید نیستند، برعکس تمامیت در طول اینهاست. احسنتم، یعنی اول ما میبینیم امر ساقط میشه، اول ما میبینیم غرض و اثر بار میشه، اول میبینیم این موافق با مأمورون به از خارجن، حالا که موافق با مأمورون به خارجن یا اون دوتای دیگه، ما از این سه چیز انتزاع می کنیم تمامیت اجزا و شرائط را. این از کدوم بر؟
تمامیت اجزا و شرائط باشه هم ساقط می شود. زمانی که انجام داده بشه، زمانی که ما نماز رو با تمامیت اجزا و شرایط بخونیم آتر قضا ساقط میشه.
ایشون همه رو میخوام بگن، میگن احراز تمامیت به چیه؟
میگه انجام دادن، نه انجام دادن همین اجزا و شرایط،
انجام دادن یعنی مطابق، یعنی مطابق با مأمورون به رفتار کردن دیگه.
شاید اونجا اینجوری شه، ولی سقوط قضا و قضا بعد تمامیته، این که قطعا اینجوری دیگه.
حالا مرحوم آیت الله خویی آمدن از مرحوم های آخون دفاع کردن، یعنی در واقع اشکال محقق اصفهانی رو نپذیرفتن. ایشان می فرماین قوام تمامیت به این چند چیز نیست که اینها منشأ انتزاع تمامیت باشن، بلکه همان گونه که آیا خون فرمودن اینها از آثار و لوازم تمامیتن، یعنی اول یک عملی باید تام الاجزاء و الشرائط باشد، اگر این گونه بود اون آثار ثلاثه و غیر ثلاثه برش چی میشه؟ بار میشود. تمامیت هر مرکبی با نظر به اجزا و شرائطی است که فی نفسه در او اخذ شده با قطع نظر از سقوط امر و غیره، با قطع نظر از سقوط از تحقق غرض و اثر و امثال اینها. اصلا تمامیت مرکب به تمامیت اجزا و شرائط است. لذا همینطور که آقای آخون فرمودن، مرحوم آقای خویی می فرماین سقوط امر، ترتب اثر و امثال اینها میشن از لوازم و آثار تمامیت، و تمامیت یعنی نظر به اجزا و شرائط در لسان دلیل با قطع نظر از آثار دیگر. تام الاجزاء و الشرائط بودن یعنی همه، معذرت میخوام، تمامیت صحت یعنی تام الاجزاء و الشرائط بودن. اثر میخواد بار بشه یا بار نشه، ما به او کاری نداریم. ما میخوایم بگیم چیزی که صحیحه، نمیخوام بگیم اثر بار نمیشود. چرا؟ اگر تام الاجزاء و شرائط بود اثر بار میشود، اما صحت کاری به ترتب اثر فی نفسه نداره. صحیح یعنی چیزی که فی نفسه تام الاجزاء و شرائط است. این فرمایش مرحوم آقای آخون هست. اون آثار دیگر همین طور که آقای آخون فرمودن در طول صحت به معنی تمامیت اجزا و شرائط، پس حق میشه با مرحوم آقای آخون. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی. مرحوم شهید صدر بر فرمایش آی خویی مناقشه داره، مرحوم آیت الله خویی در ذیل کلامشون یک نکته ای دارن که مرحوم شهید صدر مناقششون بر همون نکته ذیل فرمایش مرحوم آیت الله خویی است. ایشان در ذیل فرمایششون فرمودن، اینو دقت کنید نکته ایست، مرحوم آی خویی فرمودن صحت نسبت به مرکبات سنجیده می شود، یعنی تمامیت اجزاء و شرائط فرع وجود اجزاء و شرائط است. باید یک اجزاء و شرائطی وجود داشته باشه که یعنی تصور شود که بعد ما بگیم این اجزاء و شرائط اگر وجود داشت این عمل صحیحه، اگر وجود نداشت این عمل صحیح نیست و فاسده. پس اول باید یک اجزاء و شرائطی باشه که ببینیم عمل ما همه اونها رو دارد یا ندارد. لذا صحت در چی سنجیده می شود؟ در مرکبات. خب در بسائط صحت سنجیده نمی شود و اصلا بار نمی شود. این فرمایش مرحوم آی خویی، آیت الله محقق خویی در ذیل کلامشون عرض میکنم. حالا مرحوم شهید صدر بر این کلام ایشان مناقشه فرموده. مناقشه ایشان اینه، میفرماین این که استادمون فرمودن صحت در بسائط نیست و فقط در مرکباته، این خلاف وجدانه، خلاف تبادر و فهم عرفیه. ما صحت رو بر بسائط هم اطلاق میکنیم، میگیم این کلام صحیح هست یا نه، این قضیه صحیح هست یا باطل، این فکر صحیح یا نه، در حالی که فکر یک قضیه بسیطه. پس صحت مخصوص مرکبات بگید نیست. بنده عرض میکنم شما میگید امر وقایقی چیه؟ بنده عرض میکنم قی. شما میگید قی رو بی زحمت برای من بنویسید، من روی تابلو مینویسم قی با قاف مینویسم. شما میگید آره شما صحیح نوشتید، اشتباه نکردیم که با غین مثلا ننوشتیم. پس الان قی یک امر بسیطیه و کلمه صحت برش بار می شود، ولو تام اصلا ولو اجزایی در کار نباشد. پس شهید صدر مناقشه اولشون به ذیل کلام آیت الله خویی است که فرمودن صحت در بسائط راه ندارد، در مرکبات. اما شهید صدر فرمودن صحت در بسائط هم راه داره. البته اونی که ایشان میفرمایند در یک جمله مثلا ما میتونیم بگیم که یا یک کلام بگیم یا یک قضیه بگیم صحیح یا باطل، خب این که ندیگه، چون کلام یا قضیه دوباره خودش چیه آقایان؟ مرکبه دیگه. نه، همونه که بنده عرض کردم، شاید مثال خوبش یکیش همون باشه و امثال اینها. شما و بل دیگه یک شیء غیر اجزاء و شرائط دار.
من اصلا نیت بسیطی و مرکبه.
نیت؟ نیت چی؟ نیت چی؟
مثلا نیت نماز.
من نمیدونم نیت بسیط واقعا یا مرکبه. نیت رو ایشون
مثلا نماز مرکبه میدونیم ولی نیت دیگه یک عمل،
یعنی میخواید بگید دوران امر بین وجود و عدمه، اینو میخواید بگید. حالا لقائل ان یقول که نیت به اعتبار اجزا هم متعدد میشود، نیت فلان جز رو دارم، نیت فلان شرط رو ندارم، نمیشه واقعا؟
پس ما عشان بسید نداریم.
شاهدش هم اینه، میگن در نماز باید نیتتون از اول تا آخر نماز باشه، پس معلوم میشه میتونه در بعضی از قسمتهای نماز نیت نباشه. از این که قابل تصوره که در بعض از اجزاء و شرائط نماز من نیت قربو نداشته باشم، معلوم میشه پس نیتم چیه؟ مرکبه.
یعنی تو عبادت ما بسیط نداریم پس نیروسی.
لذا مرحوم آقای خویی میفرمایند اصلا صحت به معنای تمامیت، صحت در مرکبات دیگه. ایشون به خاطر همین میفرمایند این نکته رو. بله دیگه، من عرض کردم مثلا حالا نیت که آقا میفرمایند بعضیا همین نیت رو گفتن، چون گفتن نیت امرش دائره بین وجود و عدمه، یا نیت داره یا نداره دیگه. اینجوری نیست که نیت داشته باشه ناقصن، نیت داشته باشه کاملا. اگر نیت داره داره، نداره نداره. نیت رو بعضیا همین که میفرمایید گفتن. من به زعم خودم قی رو مثال زدم، البته قی هم به نظر من باز مرکبه، چون یک حرف است به اضافه یک اعرابیه که دارد، قی قنیس قونیس مثلا، پس قی هم باز مرکبه. لذا این فرمایش مرحوم آیت الله خویی و مناقشه مرحوم شهید سعد، پس یک خب عرض میکنم همین رو بعضی ها گفتن دیگه. بله، ولی آیا واقعا همین گونه است؟ شما توی نیت نمیتونید چند چیز رو در یک نیت داخل کنید، یا در بالاخره شما در مرکبات، متشکرم، باید یک مرکبی باشه. اگر نیت در او به اصطلاح باشه، نسبت به بعض از اجزایش ممکنه باشه، نسبت به بعضی نباشه. مگر این که بگیم در خود اون جز دیگه، این که باز نیت کامل هست یا نیست نداریم، یا نیت داریم در اون جز یا نیت نداریم. لذا شهید صدرم به این کلام استادشون مناقشه کردن. این خیلی دخیل در اصل مطلب ما نبود، اصل مطلب ما این بود که صحیح به چه معناست، به معنای تام الاجزاء و شرائط بودن، و اون معانی دیگه در طول ایست و لازم ایست، یا برعکس. آیا آخون و محقق خویی حرف اول رو فرمودن، محقق اصفهانی حرف دوم رو، شهید صدر دو. بله، با اون چه که امر بهش تعلق گرفته. نه دیگه، امری که ما بهش رسیدیم، امری که بهش رسیدیم. البته گاهی نه، چیزی که وظیفه ما و امر به او تعلق گرفته. حالا گاهی ما امر ظاهری در کار نداریم، به امر واقعی رسیدیم، گاهی امر ظاهری. لذا ما نمیگیم موافقت با امر واقعی یا ظاهری، موافقت با امر. نه، تمام الاجزای امر ظاهری هم. شما اگر اماره ای بر چیزی قائم شده باشه و امری در اماره آمده باشه، این امر واقعیه یا امر ظاهریه؟ اماره طریق به واقعه، ولی مؤدای اماره که واقع به ماهو و واقع نیست. نه دیگه، موافقت با همین امری که از اماره به دست آوردیمه، موافقت با همین امر به احتیاطیه که کردیمه و استفاده کردیمه، نه این که فرقی نمی کنه. موافقت با امر ظاهری هم هست، موافقت با امر واقعی هم هست. این میشه صحیح و تام الاجزاء و الشرائط. اجازه بدید من این اشکال دوم شهید صدرم عرض کنم. شهید صدر مناقشه دوم، ایشون میفرماین تمامیت فی نفسه اصلا معنا نداره. چرا؟ چون هر شیئی فی نفسه تامه. این که بگیم تام الاجزاء و الشرائط یعنی نسبت به اون غرض و هدفی که مطلوب ماست که با لحاظ او میتونیم بگیم این عمل تام یا تام نیست. یعنی به تعبیر ایشان متعلق امر اگر هست این مطابق با او هست، اگر متعلق امر مثلا اگر معامله و اثر برش بار میشه به لحاظ اون ترتب اثر میشه تام. پس تمامیت یک امر اضافی و نسبی است و الا هر شیئی فی حد نفسه تامه. یعنی هر شیئی تمامیت ذاتی خودش رو داره و اگر هر مرکبی رو در نظر بگیریم فی حد نفس خودش تامه دیگه. مثلا یک نماز اگه 10 جزء داره، یک نماز 9 جزئی رو تصور کنید، خب این نماز 9 جزئی تامه دیگه، 9 جزءش رو داره. یه نماز 8 جزئی به لحاظ خودش تامه. پس یعنی چی که ما میخوایم بگیم تمامیت اجزا و شرائط؟ یعنی این که اول ببینیم اگر اثری که باید بار بشه بر این عمل بار شود، اون موقع میگیم تام الاجزاء و شرائط است. پس اون چه که مدخلیت داره در ما نحن فیه بگید میشه چی آقایان؟ خود این ترتب اثر، خود این سقوط امر به اعاده و قضا، خود این تحقق مأمورون به. پس اول ما باید تحقق مأمورون به رو در خارج بگیم، اول باید سقوط امر به اعاده و قضا باشد، اول باید تحقق غرض و اثر باشد، و بعد از اینها ما میگیم پس معلوم میشه این عمل تام الاجزاء و الشرائط. و الا اگر این 3 نباشد، خب هر عملی خودش میشه تام به نسبه با خودش. پس کی میتونیم بگیم این عمل تام نیست؟ وقتی که اون اثر بار نشود. وقتی که این فرمایش مرحوم شهید صدر
بفرمایید.
بله دیگه، ایشون میاد از حرف محقق اصفهانی در واقع دفاع میکنه. دفاعش به اینه که تمامیت در هر چیزی فی حد نفسه لعاز میشود و کاری به چیز دیگر نداریم. اگر اینجوری بگیم همه چیز میشن تا.
خب کی ما میگیم که قرض بار بشه؟ زمانی که معمول به ما چه ناقصش چه کاملش خدا برش قرض بار کرده. پس ما مطابقت عمل و معمول به ما اول معمولی نقشه باید باشه.
احسنتم. دفاعی که ما از مرحوم آیت الله خویی داریم همینه. عرض ما اینه که اول باید یک ماهیت مرکبه ای تصویر بشه، به تعبیر حقیر جایگاه متعلق امر کجاست؟ آیون متعلق امر قبل از امره. یعنی اول باید یک ماهیتی تصور بشود. اصلا اگر یادتون باشه در بحث تعبدی و توسلی چی میگفتن آیون؟ میگفتن آیا اخذ قصد امر، قصد امر در متعلق امر ممکن هست یا ممکن نیست؟ آیون میگفتن به امر اول ممکن نیست، که بعد مثل محقق ناینی و اینها آمدن گفتن از راه امر دوم ای رو میتونیم درست کنیم. من میگم اگه یادتون بیاد کاملا مطلب واضحیه ها، میگفتن چرا اخذ قصد امر در متعلق امر امکان نداره؟ میگفتن چون قصد امر رتبش کیه؟ بعد امره. قصد امر باید اول امری باشه که من قصد کنم امتثال اون امر رو. باز خود امر رتبش کیه؟ بعد از متعلق امره. اول باید متعلقی تصور بشود، به اون متعلق امر تعلق بگیرد، من قصد کنم امتثال اون امر رو. خب حالا قصد امتثال امر که متوقف بر امر است و امر متوقف بر متعلق هست، این قصد امتثال نمیتواند در خود متعلق لحاظ شود. روشن چی دارم میگم یا نه؟ اینو اونجا میگفتن، حالا ما اینجا همونو استفاده میکنیم. تقاضا میکنم دقت کنید، میخوام جمعش کنم. ما عرض میکنیم اول باید یک متعلقی باشد، به این متعلق امری تعلق گرفته باشد، و بعد عمل من آیا موافق با این امر هست یا نیست؟ عمل من آیا غرضی که این امر بهش تعلق گرفته، آیا عمل من در او این غرض و این اثر بار میشه برش یا نه؟ خب باید قبل از این امر که بعد موافقت با مأمورون به لحاظ شود، تحقق غرض و اثر لحاظ شود، سقوط امر به اعاده و قضا لحاظ شود، اول باید یک متعلقی تصور بشه. خب اون متعلقه یا 10 جزءه یا 9 جزءه، یا تام الاجزاء و الشرائط لحاظ شده که 10 جزئیه، یا ناقص الاجزاء و الشرائط لحاظ شده که 10 جزئیه. لذا اول باید اجزا و شرائط چی بشه آقایان؟ لحاظ بشه، یه مرکبی لحاظ بشه، به این مرکب زو اجزا و شرائط امری تعلق بگیره، در خارج من در مقام امتثال بر بیام، بعد بگن که حالا امر به اعاده و قضا دیگه نداری، بگن غرض و اثر بار شد، بگن مأمورون به محقق شد. لذا به نظر میرسه همینطور که مرحوم آیت الله خویی فرمودن، بگید رتبه تمامیت اجزا و شرائط بر رتبه این 3 مقدم است. فرمایش مرحوم آی آخون و آیت الله خویی محکم است و مناقشه شهید صدر بر ایشان وارد نیست، مناقشه اولشون هم وارد نیست. چرا؟ چون این که ایشان فرمودن ما به اصطلاح بسیط رو هم بهش صحت و صحت اطلاق می کنیم، بله ما بسیط داریم و بسیط مثل نیت، یعنی برعکس میخواستم بگم، تعبیرم ناصحیحه، میخواستم بگم مناقشه اول شهید صد وارد هست، یعنی ما به بسیط هم صحت اطلاق می کنیم، اگر نیت رو البته بسیط دانستیم، چون میگیم یا این نیت صحیحه یا نیت صحیحی نیست. اگر نیت کنم مثلا اتیان تکبیر رو قربتاً الالله، این میشه صحیح، اگر نه میشه فاسد. اگر هم مناقشه اول شهید صدر و وارد بدونیم که به ذیل کلام مرحوم آیت الله خویی است، مناقشه دوم رو وارد نمیدانیم، ولله الحمد. انشاءالله بعد از تعطیلات یه بحثی داریم، تصویر جامع صحیحی و یا اعمی، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.